أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أحب خلقه وسيد خليقته حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، لا سيما سيدنا مولانا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. بحث در آيات مباركي بود که خداوند متعال به وعده صدق و صادق به مؤمنين بشارت نعمتهای دنیای و اخروی عنایت فرموده است. آيات مباركي قرآن کریمی که 7 آیه خوندیم، بقیه آیاتش رو عرض بکنیم. 8 آیه بعد از اینکه نعمت‌های قیامت را ذات اقدس در آیاتی که سابقا تلاوت شد فرموده است، اونم جنت الفردوس که آخرین آیه بود که خوندیم، جنت الفردوسی که بالاترین بهشت داره، به اینکه اقرب و جنت الی عرش الرحمن، نزدیکترین بهشت به عرش الهی، جایگاه پیغمبر و آل اطهار، مؤمنین جایگاهشون اونجاست. به جوری هم در لذت و خوشی هستن، لا یبغون عنها حوالا، اصلا نمیخوان از اونجا جدا بشن، نمیخوان بیرون بیان. غیر از اون نعمت هایی که در عالم آخرت و در بهشت هست، در اینجا خدا متعال به شیعیان، به مؤمنینی که عمل صالح داشته باشن که معناش سابقا عرض کردیم، واجبات رو انجام بدن، محرمات را ترک بکنن و حق الناس ادا کنن، این عمل صالح. مؤمنم یعنی شیعه اسماعیلی. شیعیانی که عامل به عمل صالح باشن اضافه بر اون نعمت‌های بهشتی، خداوند متعال در این آیه مبارکه سوره نور آیه 55 وعده دولت امام زمان بهش داده. اینهایی که در اون دولت حق هستن که بهره‌مندی از این دولت میشن، و آنهایی که قبل از اون دولت اگر فوت کرده باشند، خداوند احیاشون میکنه، رجعت و رجوع به دنیاشون قرار میده، که سابقا چون مفصلا بحث استدلالی شد تکرار نمیکنیم، از قرآن کریم از روایات استفاده میشه به اینکه مؤمن صالح برمیگردن به دنیا، چش روشن میشن به دولت حق آقا امام زمان. این آیه مبارکه 55 از سوره نور بشارت اون دولت حق بهشون داده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، تکیگاه این مؤمن باشه شیعه اثناعشری و عمل صالح داشته باشه، لیستخلف، با تأکید حتما و یقینا اینها رو در خلفای زمین خواهد قرار داد، لیستخلفنهم، جانشین خدا متعال قرار میده اینها در زمین، كما استخلف الذين، لیستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، همچنان که قبل از اینها خلفای در زمین خدا آمده متعال داشته، اینها هم خلیفه قرار میده. باز دوباره تأکید میفرماید، وليمكنن لهم، هم لام تأکید و هم نون تأکید، وليمكنن لهم، حتما و یقینا تمکین و استقرار برای این مؤمنین خواهد داد در دینشون، وليمكنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم، آن دینی که برای اینها پسندیده. چه دینی خدا متعال پسندید؟ اونو که در قرآن فرمودید، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت خداوند متعال پیغمبر اکرم ائمه اسلام است. دینی که خدا برشون پسندیده خواهد بر اینها تمکین کرد. دوباره تأکید، تأکید سوم، وليبدلن، حتما و یقینا خواهد تبدیل کرد حال اینها را بعد از خوف، بعد از تقیه، بعد از استراب، بعد از پشیمانی به چی؟ امنا یعبود، در امن و امان خواهم مار عبادت، بی تقیه، امنا یعبودوننی، لا یشرکون بی شیء، هیچ کم با من شریک نکنند، عبادت خالص. بعد تهدید میکنه ذات اقدس، و من کفر فاولئک هم الفاسقون، کسی که به این معنا کفران بکنه، تکذیب بکنه، فاسقه، فسقم کفر، لذا تعبیر از ابلیس به فسق عن امر ربه، کافر شد،
کسانی که انکار بکنن این دولت حق امام زمان فاسقن، خارج از دین هستن، کافر هستن. این آیه مبارکه آقا به اتفاق فریقین اهل سنت و شیعیان در دولت امام زمان، روایاتی که در دولت حق است بیش از 50 روایت ازش این معنا استفاده میشه، که مقداری از اینها در کنز الدقایق جلد نهم صفحه 237 بیان فرموده و یه مقدارش هم روایت اهل سنت، اونها هم قبول دارن که این آیه شأن نزول در دولت حضرت تصریحا به واسطه یکی اخلاق النبی ابن حیان از علماء اهل سنت در این کتاب صفحه 207 ذکر کردیم، یکی حاکم حسکانی در شاهد تنزیل جلد 1 صفحه 312. روایات فریقین اهل تشیع و اهل تسنن در اینکه این آیه مبارکه راجع به دولت آقا امام زمان، این آیه وعده میده از خدا متعال، وعد الله، خدا متعال همه قول صادقه، چه برسه وعدش؟ مؤمنم در وعده خلف نمی کنه، چه برسه خداوند متعال که خالق مؤمن؟ یقینا در تخلف قبیح تخلف. وعد الله کسانی که ایمان و عمل صالح دارن که اینها رو خلفای در زمین قرار بدن، اینها بعد از اینکه در خوف بودن در امن امان باشن، نور برشون باشد، صلاح برشون باشد، سعادت درشون باشد، مریضی اون اوصافی که سابقا هم اشاره بهش شده در زمان آقا امام زمان ارواح نفران در دولت حقشون، که اصلا مریضی دیگه مرتفع میشه، لا یبقا دعاهت، کسی معیوب نمیمانه، کسی مریض ضعیف در استراب در فقر نمیمانه، دنیا بهشت بریم. اونی که بنا بود آقا امیرالمؤمنین روحی پدر اگر میگذاشتن بعد از پیغمبر انجام بده، امام زمان انجام میدن، یعنی دولت الهی، یعنی خدایی محض. ممکنه کار خدایی درش نقص باشه، درش عیب باشه، درش خلاف باشه. آنچه خداوند متعال برای مؤمنین میخواست در زمان دولت حق امام زمان خواهد انجام. این آیه مبارکه بشارت داده است، این آیه مبارکه وعده داده است و خلفی در این وعده است که حتما و یقینا آقا امام زمان ارواح نافذه ظاهر میشن و تمکن در زمین پیدا میکنن، نشر میدن دین جدشون در زمین، کافر دیگه نیمانه، لا یبقا بیتون. ببینید یه تأکیدهایی است که اصلا دیگه احتمال مخالفت درش داده میشه، یک منزل در تمام دنیا نیمونه که خدای نکرده کافر باشه، همه مؤمن. لا یبقا بیتون الا و ینادا فی درش به اعلان ذکر میشه ان اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. و ان علیا و ابناءه المعصومین حجت الله. همه جا این معنا هست و خدا متعال وعده داده است که غالب بکند امام زمان را بر تمام دنیا. این غلبه رو چون سابقا اشاره کردید نمیخوام تفسیر بیشتری عرض بکنم، اشارتا فقط اول اراده ذات اقدس احدیت که در تمام قوا غالب است. چون خیلی از جوانان سوال میکنن که با این وسائل امروزی چطور میشه امام زمان غالب بشن، چطور میشه بر دنیا سراسر دنیا غالب بشن، جای تعجب نیست. از همه مهمتر اراده ذات اقدس، اگر خدا متعال اراده فرمان اذا قال شيء كن فيكون انجام میگیره، قدرت خدا که هر مقداری وسائل مدرن قوی باشد که از اراده خدا قوی تر نیست، اراده ذات است، جوری است که حتی زمین و آسمان به کمک امام زمان هستن. تو اینها سواء بالسوائق، سوائق میاد یک دولت از بین، والارض بالزلازل، زلزله میاد اجارکم الله، یک ارسخم شما امتی از ارسخمی که فاسقین و کفر از بین، جوری است که خودم تعال به اراده قاهری خودش با زمین ها. یکی دیگه رعب آقا، مردم و مخالفین کفار دشمن حضرت وحشتناک میشن، کسی که وحشتناک بشه نمیتونه آلت مدرنی استعمال بکنه، مصرف بکنه، نمیتونه مصرف بکنه اون اشیایی که موجب تخریب و ضد امام زمان. ینصره به رعب علی مسیرت شهر، قبل از اینکه یک ماه حضرت به اونجا برسن حضرت رعب در اونجا قرار داده در دلهای اینا. منصورم به رعب، عرض کردم از همه مهمتر اراده ذات است. اگر خداوند متعال اراده بفرماید مگر ممکنه تخلف؟ به نحو اعجاز اراده قاهره، قهاریت ذات اقدس احدیت خداوند تعالی امام زمان مستند بر همه کون مکان، بر همه عرصه که اماکن و مواقع میکنه. و این تعجب هم نداره، همچه که عرض کردم سابقش در انبیا ما دیدیم، با یک اراده نبی بر تمام چیزهایی که برام بود مسلط بشه مسلط شد، مگر غلبه نوح بر زمین غیر از اراده خدا بود؟ همه مشتق شدن، همه کاف. شما بید 950 سال نوح در نمونه ها رو عرض می کنم. چطور میشه اراده خدا غالب بشه؟ یکی نمونش اینه، نوح 950 سال به صریح قرآن دعوت کرد قومش، قبل از طوفان 300 سال دعوت کرد، فقط 70 نفر ایمان آوردن، همه کافر بودن. نه فقط کافر بودن، نوح رو زمین مینداختن، کانو یضربونه بالعصا حتی یغما، به اندازه با چوب بهش میزن تا اینکه به حد اغما نرسه، خشم میکردن، هیچ چم. 300 سال دعوت کرد، یه 70 نفر فقط مؤمن، همه کافر. جوری شد که بر زمین دیگه مؤمنی متولدی میشد در ظرف یک هفته. اونجا که از روایت امام صادق ارواح الله استفاده میشه، تنور مسجد کوفه به جوش درآمد، علامت این بود که نوح مؤمنین را و از هر حیوانی جفت در کشتی قرار داد. اون کشتی که ساخته بود، که همون کشتی هم مسخرش میگن بعد میخواد، میگفتن کشتیش ساختی دریاش هم بساز. میگفت انتظر امر الله، صبر کن تا خدا چی میگه. 70 نفر سوار کرد، یک هفته فقط آب سراسر دنیا رو گرفت، حتی داره به این که روی کوها به اندازه 15,000 آب بالا رفت، هیچ کس نمی‌دونه. یک هفته این آب هم نمی‌دونه. بعد با یک اراده، یا ارض ابلعی مالک، آبت فرو بکش، یا سما اقلعی، باران بس باشه، وقید الماء، آب فرو نشست، واستوت علی الجودی، کشتی نوح پهلو گرفت روی جبل جودی. در ظرف یک هفته برای همه جناب نوح غالب شد. بعد از این ایمان برش آوردن، دعوتی کسانی که بودن به دعوت ایمان یه نمونه. یا نسبت به جناب داوود، آقا عجیبه، داوود در سن نوجوانی بوده، جالوت در تمام ممالک بنی اسرائیل مسلط شده، اونم طغیان و طاغی بودنش، تسلط بر طغیانش هیچ شکی داشتن بود، ظلم میکرد، به همه طغیان میکرد، به همه تعدی میکرد، خون ریزی میکرد. داوود نوجوانی که هیچ صلاحیتش هم چیزی نداشت، یادم اینجور روایت داره در تفسیر آیه مبارکش که بر جالوت غالب شد، که از صحرای عبور میکرد، سه سنگ به نطق آمدن به اراده الهی، گفتن ما رو بردار، داوود ما رو بردار، سه سنگ رو برداشت. حالا امر بعد آمد که برو به جنگ جالوت. جالوت با اون لشکر و اون ارتشی که به تمام بنی اسرائیل، بلکه به تمام مناطق شام تعدی داشت، ظلم داشت، چطور برو غالب بشه؟ شمشیر هم نداره، چوب دستی هم دستش نبود، سه سنگ داشت. دستور داده شد داوود یه سنگ را به میمنه یه ارتشی جالوت بزن، یک سنگ را به میسرش، مثل که این ساق خاک شد که اینا وحشتشون گرفت، یه سنگ هم بزن به خود جالوت ما میزنیم. جالوت سوار فیل بود، یک یاقوت درخشنده هم روی پیشانیش تلالو داشت، این سنگ را فرمود خواهم تعال بزن، ما میرسونیم به پیشانی جالوت به جوری که بره داخل مغز، همون آن همینجور شد. سنگ سوم اونا فرار کردن، سنگ سوم به جالوت خورد، پیشانیش را سوراخ کرد، به مغز افتاد، همه فرار بر تمام مناطق شامات، بر تمام مناطق بنی اسرائیل خارج شد با سه سنگ. کسی احتمال میده به این که با سنگ بر اون ارتشی که با فیل آمدن به جنگش با شمشیر آمده باشن ایشون غالب میشه؟ اراده خدا. یا سلیمان حشمت الله، پیز پسر داوود، سلیمان به واسطه اراده الهی غالب بر همه انحاء زمین شد، حتی عرش بلقیس رو در یک طرفت العین. ببینید یمن کجا آقا، دمشق کجا، شامات و اردن کجا، به یک طرف از این هزارها کیلومتر برش آوردن، هر شه بلقیس رو با اون تفصیلات 20 متر عرضش بوده، 20 متر طولش بوده، با طرف این آوردن بوده، بر همه دنیا غالب شد، بر حیوانات غالب شد، بر جن انس غالب شد، بر همه تسلط و سلطنت اراده الهی. یادم حتی بر مورچگانی که عرض خدمت شما غالب شد در یک سفر رسمی جناب سلیمان عبور میکرد به جایی میخواست بره با ارتش خودش، با لشکر خودش، با جاه و جلال خودش، و بر وادی مورچگان، بر منطقه مورچگان عبور. فلما اتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. امير النمل، بزرگ اون مورچگان به صدا در آمد، در اون حشمت سلیمان و در اون سر صدا، صدای اون مورچه نرسید به سلیمان، هوا صداش رسوند، باد صداش رسوند به سلیمان. داره بعد فتبسم ضاحک من قولها، چرا خنده کرد؟ مگه این حرف مورچه مگه خنده داشت؟ مورچه ندا کرد به مورچگان خودش، به این که داخل در سوراخ‌های خودتون بشید، پامال نکنش به حسب ظاهر عالی، پامال نکنه سلیمان و جنود شما، برید در سوراخ‌های خودتون، در منازل خود. این صحبت خنده نداشت، برای چی؟ فتبسم ضاحکاً من قولها، سلیمان از قول این مورچه خندید، خندش گرفت، تبسم کرد. اینجا روایت داره به این که این مورچه را جناب سلیمان خواستش، طلبش کرد، ازش پرسید مگه قبول نده که من پیغمبرم؟ تو که امیر مورچگان هستی قبول نده من پیغمبرم؟ گفت چرا؟ گفت قبول نده که پیغمبر ظلم نمی کنه. گفت چرا؟ گفت چرا پس هشدار به مورچگان دادی؟ لا یحتمل نکم سه پامال نکنه سلیمان شما رو، با هم لایش برود ندانسته پامال بشید، چرا هشدار دادی؟ گفت اینا رو هشدار دادم نه اینکه شما اون رو پامال کنین، حقیقتا معنویان شما اینا رو، معنویات اینا رو پامال کنین، حقیقت اینها رو پامال کنین، اون قانع بودن اینها به رزق الهی رو شما پامال میکنین. اینا دیگه قانع نبودن، اگر جلالت شما رو میدیدن، حشمت شما رو میدیدن، سلطنت شما رو میدیدن، این دیگه به نعمت خدا بهشون قانع نمیشدن، اون روح قناعت ازشون میره، باعث که مغرور به این جاه و جلال شما بشه. اینه که من گفتم شما رو پامال نکنه، یعنی قناعت شما رو پامال نکنه، معنویات و روحیات شما رو پامال نکنه. اینا اگر شما رو میدیدن با این جاه و جلال، اعتقادات خودشون پامال میشه. سلیمان گفت اگر قیب این بیان، اگر اینها از جهت قناعت هم پامال میشن، چی اشکالی داره؟ عرض که دیگه حقایق اشیاء رو نمیفهمه. گفت یعنی چی حقایق اشیاء نفهمیدن؟ عرض کرد نمله مورچه به سلیمان، مثلا این جهت را که ما فهمیدیم، ببین آیا شما میدونید چی؟ مثلا گفت چرا خداوند متعال باد را برات مسخر کرد؟ شما فکرش کردید تا حالا خداوند متعال خیلی قدرت داره، آتش قدرت داره، چرا آتش برات مسخر نیست؟ چرا زمین برات مسخر نیست؟ چرا آب برات مسخر نیست؟ سخرنا له الريح، باد مسخره از براتون. شما میدونید آیا چرا باد براتون مسخر شد، چیزی دیگه مسخر نشد؟ زمین و آتش و آب مسخر نشد؟ فکر گفت نه. گفت ما چون قناعت داریم اینه فهمیدیم. گفت چطور؟ گفت خدا میخواد بفهمونه به شما که سلیمان چطور این ملک بواسطه باد در شما مسخره، همچنان که به آسانی میاد مثل بادم از دستت میده، باد آورده رو باد، این مثال ما رو مورچه است که بر ما شایع فعلا، باد آورده رو باد میبره، عبرت میبره. 40 سال بیشتر برای سلیمان اون حشمت نبود، بعد 40 سال تمام شده. به حقایق اشیاء دیگه نمیرسیم، به کنه امور نمیرسیم، روشن بر ما دیگه نمیشیم اگر قناعت از ما بره. اینه به سلیمان عرض کرد. سلیمان گذشت از اون وادی، منتها ارفاقش به مورچگان، لطفش به مورچگان بیشتر شد از اونجا. غرضم اینه که نسبت به سلیمان به جوری سلطنت و ملکش غالب شد، حتی بر یمن، بر بلقیس، بر همه سلطنت های ثابت مسلط شد، چون اراده الهی بود. با یک اراده الهی خدا متعال امام زمان بر همه جاها مسلط می کنه. این که بخواد خدا متعال میگه ممکن تقلب بود، هر مقدار در مقابلش قوت قهاری هم باشه. این آیه شریفه وعده داده است از خداوند متعالی که هیچ تخلف در وعدش نیست، که خواهد امام زمان را بر همه مسلط کرد، بر دنیا گسترش داد و دین ذات اقدس حدیت که دین تشیع باشد، ان الدین عند الله الاسلام، اسلام حقیقی باشه که تا ولایت امیرالمومنین اسلامه، تا امامت امام زمان اسلام این دین گسترش پیدا بکنه، مؤمنین در اون زمان منعم به هر نعمتی که بخوان خواهند شد. نعمت دنیا در اون زمان برای مؤمنین هست، نعمت غنی بودن، نعمت مریض نشدن، نعمت علم، نعمت عقل که از همه نعمت ها بیشتره. یه دست امام زمان بگیرن که همه عقول کامل بشه، نعمت قوت بصر که انسان ماوراء دیوارم ببینه. شما هر چیزی که تصور کنید، آنچه بنا بود در اراده ذات اقدس احدیت به دست مبارک دین مقدس اسلام و صاحب دین بشه، در دولت امام زمان خواهد شد. آیا این بشارت نیست؟ این بهترین بشارته برای مؤمن، بهترین بشارتی است که از تمام جهات در اون دولت حقه منعم به نعمت‌های الهی خواهد. اونم نه یه روز، نه دو روز، ادامه از تا روز قیامت، ادامه دولت حق از تا روز قیامت. چند هزار سال آیا این دولت حق امام زمان ادامه خواهد داشت؟ خداوند متعال میداند. فقط 3000 سالش با امامت آقا امام حسین که در روایت حضرت عیفدا رجعت میفرمایند 3000 سال حکومت آقا سید صدر است و در کربلا چادرهایی میذارن، چادرهای بهشتی، غذاهای بهشتی. حداقل پذیرای حضرت از کسانی که اونجا خدمت حضرت می، حداقل باید 3 روز خدمت حضرت بمونن. اگر هم خواستن همیشه بمونن باز بیمانه. هر نعمتی که انسان تصور بکنه در دین مقدس اسلام خدام تعال خواسته در اون زمان هست، اونم ادامه دارد تا کی؟ تا روز قیامت. روایت مبارکی است آقا در کمال الدین صدوق که دولت امام زمان تا روز قیامت ادامه دارد، در کمال الدین صفحه 254 حدیث قدسی است. خداوند متعال به پیغمبرش اینجور میفرماید: ولأملکن المهدی مشارق الارض و مغارب، شرق و غرب زمین برای ایشون خواهد آماده شد، مالک همه شد. ولأسخرن له الرياح، نه فقط ریح، چون برای سلیمان رو که یادمه یک قسم از بادها مسخر بود، همه اقسام بادها برای امام زمان مسخره، لذا به نحو جمع فرمود أسخرن له الرياح، همه بادها. ولأذللن له الرقاب الصعب، همه گردنهای سخت برای ایشون خواهیم ذلیل کرد. ولأرقینه فی الاسباب، اسباب السماوات والارض، وسیله برای ایشون قرار میدیم به هر جایی که میخواد بره. بره سلیمان دیگه نمیخواست بره، نمیتونست بر ماه بره، نمیتونست بر کواکب بره، برای ایشون میذاره اسباب السماوات، راه های زمین، راه های آسمان. نداریم در وقت که سلیمان زیر زمین رفته باشه دیده باشه، برای ایشون هست اسباب راه های آسمان ها و زمین ها رو برای امام زمان خواهیم بازه. ارقینه فی الاسباب ولانصرنه بجندی، به لشکر خودم، خدا چقدر لشکر داره، به همه این لشکرها خواهم ایشون نصرت کرد. ولامدنه بملائکه، مدد رسانش ملائکه منن، حتی یعن دعوتی، دعوت من را، دعوت الهی را اعلام بکنه. و یجمع الخلق علی همه مردم واحد. ولادیمن ملکه، شاهد بنده این فراز از روایت، ولأدیمن ملکه، دائم قرار ده ملک امام زمان را بعد از ایشون به رجعت امی اطهار مستدام هست. ولأداولن الایام بین اولیائی، ایام دنیا را خواهیم ادامه داد بین اولیاء من و امی هدا الی یوم القیامه، تا روز قیامت دولت حق عبد. این چه نعمتی است؟ چند هزار سال. از بعضی از روایت استفاده میشه این که 80,000، شاید کمترین روایت باشه، 80,000 سال دولت حق امام زمان ادامه دارد. باردت امی هم پیغمبر رجوع می فرماید، هم ائمه هدا دوباره رجوع می فرماید. این بشارت که ذات اقدس احدیت داده برای مؤمن است، آمنو و عمل صالح، مؤمن باشن و عمل صالح داشته باشن. همجه که عرض شد، ایمان به همون معنای شهادت به وحدانیت و رسالت و ایمان، اینجا که از روایات هم اهل تسنن و هم تشیع فرمی شد. عمل صالح هم اونه که باز از روایات استفاده میشه و از اهل لغت، انجام دادن واجبات، ترک محرمات و ادای حق الناس، که به اینها انسان امتحان میشه. آقا یکی از وسائل امتحان مؤمن همین واجبات الهی رو آیا انجام داد؟ در امتحان قبول شد. اگر مخالفت کرد رکوزه شد. محرمات را ترک کرد، مؤمن عامل عمل صالح. اگر انجام داد عمل صالح نکرد. و حق الناس. صبح خسته، امتحان عرض میکنم، صبح خسته از کم خوابه بلند میشه نماز صبحش بخونه، در امتحان قبوله، بلند نمیشه رو خود است. تابستان گرم روزهای طولانی روزش میگیره، امتحان قبول، اگر نه نه. اموری که از حق الناس، که مخصوصا به حق الناس خیلی امتحان میشه، بلکه امتحان شرعی برای همه است. پول مردم دستشه، وفا میکنه بهشون بده، مدیون مردم، دینش میده، حقی به گردنش، تصرف در مال مردم کرده، رضایت اجمی طلبه، امتحان میشه. اگر در امتحان قبول شد، عامل عمل صالح، اگر نه قبول شد، اگر نه عمل صالح نیست. مؤمنی که عمل صالح داشته باشد با این سه امر، عمل واجبات، ترک محرمات و ادای حق الناس، این جهت و قدرش خیلی تأکیدش مسئله حق الناس و خیلی امتحان به اینها میشه. اگر در این قبول شد، مؤمن عمل عمل صالح، عامل عمل صالح، اگر نه عمل صالح نیست. وعده ها برای اینجور مؤمن است، مخصوصا در مسئله حق الناس امتحان میشه انسان، خیلی هم امتحان میشه، سخت هم از امتحان. اما اگه در امتحان قبول شدن، هم دنیاشون معمار، هم آخرشون، هم مسئول این بشارت هست. یه قضیه یادم که از بزرگان تازگی نقل میکرد از برمون، که واقعا مسئله عمل صالح و امتحان به حق الناس یک امر مشکلی است، اما کسی که از این امتحان قبول در بیاد خیلی بهش فایده داره. ایشون تعریف میکرد، از آدم بزرگانی بود که موثق و راستگو هم بود، اون یکی از جوانهای مؤمنی که میشناختم. این در ارسخ میشه تهران تکمیل تحصیلش کرد، دکتراش گرفت و به خارج از کشور برای فوق تخصص گرفت، ازدواج کرد، دختر عموی خودش هم گرفت، بعد سفر کرد که نکنه خدا اینا که به حرامی در اونجا بیفت. بعد از ازدواج، بعد از دکترا گرفتن، بعد به خارج از کشور. اما از جهت تنگی معیشت و تنگی زندگی مقدار سخت بهش میزد، گرانی، اینم از جهت امکانیات کم سخت بهش میزد. بعد از یه سال بین، حالا خداش رو امتحان میکنه و کسی که از این امتحان قبول در بیاد، چطور عمل صالحی است که هم دنیا و آخرت برش اثر داره. بعد از یه سال و حمل خانوادش، مولودی از برش شد، این خانم باردار واسه هم کرد، بردن زایشگاه و واسه هم کرد، خبر داشتن بیا بچه تی بگیر، بچه تی مریضه اما قابل است که معالجه هست. گفت نگاش کن، ایشون تعلیم که از اون آقای جوان نگاش کن، دیدم یک پاش برعکس، پاشنه پا جلوه، انگشت عقب. گفت ناراحت نشید، این سه ماه معالجه بشه، یه عمل جراحی است، بعد یه کار ارتوپدی و درست میشه. اما خب من در اون کمپولی و در اون شدت مالی برای ادامه تحصیلم برای من مشکله، یه اینجور خرجم بخوام بکنم، سه ماه در معالجه بیمارستانی، اونم خارج از کشور، خیلی برم سر. در این مدت و در این هم مغم بودم که یه روز خارجم برم از برای دانشگاه خودم، دیدم یک کیفی افتاده وسط راه، برداشتم، دیدم یک بسته اسکناس خارجی و ارسخم شد درست درش هست. رفتم و برگشتم منزله، به خانواده خودم خبر دادم، گفت این رزقی خدا برای ما رسونده. گفتم نه، این علامت داره آقای حق الناس نیست، این علامت داره در کیف بوده، معلومه مال شخصی است، اینو باید ما اول اعلام بکنیم که قیاس کنم دستور شرع خوده. بعد اینکه یک سال معیشی وقت به اون مسئله که شرع مقدس فرمانده انجام نمیشه، ما تصرف کنیم این رزق خدایی نیست. میگم اعلام با اون کم پولی، با اون فشار مالی، در سه روزنامه کسب انتشار اعلان کردن که آقا یه مبلغی مالی ارسخ میشه به فلان آدرس، ما هستیم، پیدا شه، کسی اگه ماریوس بیاد علامت بده و بگیره. صبحش در منزل زد، یه شخص خودش معرفی کرد، گفت من فلانی هستم، شما منزل فلانی است؟ گفتم بله. گفت من پول این همون علامه دار در این جور کیفی با این رنگ با این مبلغ فلان جا گم کرد، آیا اون پول نزد شما؟ گفتم بله. در باز کرد، اومد نشست و اون پول رو بهش داد. گفت من برام سابقه نداره اینجا که مثلا اینجور پول زیادی رو اصلا کسی بگیره و برگردونه، شما چه دینی دارید؟ گفتم دین مسلمان. کجا ساکن هستی؟ گفت من اهل تهران هستم، در ایران، در تهران سکونت دارم، اما ما از مذهب جعفری اسلام هستیم. ها، گفت به این که از مسلمان هم سراغ ندارم، به این که یه اینجور سابقه ای باشه که اینقدر پول باشه برگرده به ما، گفت من از مذهب جعفری اسلام هستم، ما پیرو آقا امیرالمومنین علی بن ابی طالب هستم و مذهب من مذهب آقا امام صادق است. از این جهت طبق مذهب ما این پول رو باید به صاحبش بدم. اینو به شما بدم. گفت اون شخص پول گرفت. بعد عرض خدمت از باب هدیه، یه هدیه ناقابل شما این پول به هم برکرد، مال حلال طیب طاهر به عنوان هدیه بهش برکرد. بعد گفت خیلی از شما خوشم آمد، دیدم کارت جای کار من، کارت میدار کنم، دیدم که این رئیس بیمارستان اطفال متخصص امراض و اموری که مربوط به جراحی و ارتوپدی و اینجور چیز هست. گفتم یه اینجور واقعی بر من شدید. گفت خیلی عالی است، اینو من خودم با از امکانیاتی که دارم میبرم به بیمارستان 3 ماه معالجه میکنم، بعد به شما میدم. گفت مجان. هر مقدار که اصرار کردم، چون پوری گیرم آمده بود، اصرار کردم بین که مبلغش رو قبول کنه. گفت به نحو مجان. 3 ماه معالجه کرد، بچه ما سالم تحویل داد با کمال تشکر و قدر. این میگن امتحان، این میگن عمل صالح. یه حق و ناس یه گردنش بیاد بتونه خوب از این حق و ناس در بیاد، این عمل صالح. نباشه رفوز است. مؤمنی که عمل صالح داشته باشه، این بشارت های قرآن همش درش هست، بین که عمل صالحان آمن. در این دو مورد مؤمن باشد عمل صالح داشته باشد، یقینا مورد این بشارت ها هست، من جمله بشارت این که اگر زنده باشد در اون دولت حق، اگر نباشد برگردد در دولت حق امام زمان که خدا تعالی همین ما را چشم روشن به این دولت قرار بدهد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
تبیان.net، گنجینه صوتی.